بسم
عليك
الله
وشكرا.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امیر المؤمنین و محبت وجود مقدس حضرت صلوات الله و سلامه علیه ارواحنا فدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بين فرق مختلف مسلمين هیچ اختلافی نیست در این که صدهای آیه از آیه قرآن درباره امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده. میدونید کل قرآن 6000 آیه تقریبا هست، قریب 6000 آیه است. صدها آیه از آیات قرآن بین همه فرق مسلمین سنی و شیعه مورد تسالم هست که درباره امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین نازل شده و مقامات و شؤون امیر المؤمنین علیه السلام رو معرفی میکنه. ابن حجر که آشنا هستن خیلی از بزرگان، ایشون از علمای متعصب اهل سنت هست. در کتاب معروفش از ابن عباس نقل کرده که 300 آیه قرآن درباره امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده. لذا کتب معتبر اهل سنت اهم از مجامع و کتب رواییشون مثل صحاح سته شون که جز معتبرترین کتب رواییشون هستن و تفاسیرشون پر است از روایاتی که توضیح میده که این آیه شأن نزولش چیست و کجا درباره امیر المؤمنین و به خاطر کدام فضیلت امیر المؤمنین نازل شده. مثلا همه تون میدونید این امر متفقی سوره هل اتی وقتی نازل شد که اینو فخر رازی داره، دیگران دارن، زمخشری در کشاف داره، اینو هم از اهل سنت هم دیگه. وقتی نازل شد که وجود مقدس امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما نذر کردن برای شفای امام حسن و امام حسین حسنین سلام الله علیهما که بیمار شده بودن، 3 روز روزه بگیرن. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهشون دستور دادن که 3 روز نذر کنید، روزه بگیرید. نذر کردن. وقتی این دوتا بزرگوار شفا پیدا کردن، خب بنا شد به نذرشون عمل کنن. این مطلب و زمخشری در کشاف نقل میکنه که از مفسرین بزرگ اهل سنت هست. میگه چیزی در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام نبود. امیرالمؤمنین عرض کردن، جو قرض کردن و فاطمه زهرا سلام الله علیها این جو رو آرد کردن، 5 قرص نان برای افطارشون روز اول درست کردن و همچنین روز دوم و روز سوم. حسنین و وجود مقدس امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و خادمشون این 5 روز، این 3 نفر روزه گرفتن، این 5 نفر روزه گرفتن این 3 روزو. خب در قرآن بیان شده دیگه. روز اول مسکینی آمد در خونه و موقع افطار از اونها تقاضای کمک کرد. امیرالمومنین نان خودشون رو دادن و همه تبعیت کردن و با آب افطار کردن. روز دوم اسیری آمد در به خانه موقع افطار، باز تنها لقمه سفره خودشون رو دادن به این اسیر. یتیمی آمد دادن به یتیم و با آب افطار کردن. روز سوم اسیری آمد و هر چه داشتن دادن به اون اسیر و با آب افطار کردن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. عجیبترین قرآن می فرماید انما نطعمکم لوجه الله. خب این اطعامی که ما کردیم فقط برای خداست. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این برای این نیست که شما به ما پاداشی بدید یا از ما تشکری بکنید. اصلا کاری با پاداش و تشکر شما نداریم. کار برای خداست. اینقدر این کار خالصان است و برای خداست که انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ما در عین این که تنها لقمه سفره خودمون رو در راه خدا میدیم و سه شب حسنین که کوچک بودن و امیرالمؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین خادمشون با آب افطار کردن، به طوری که زمخشری نقل میکنه روز سوم وقتی حسنین آمدن محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مثل جوجه به خودشون میلرزیدن در اثر گرسنگی. و بعد حضرت آمدن منزل دیداری از وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها کنن، دیدن در حالی که شکم ایشون به پشتشون چسبیده از گرسنگی تو محراب مشغول عبادتن. تعبیر این انا نخاف من ربنا، این عمل رو برای خدا انجام دادن. در این حال نخاف من ربنا، خوف دارن از اینکه مبادا این عمل قبول نشه. انقدر این عمل خالصانه و فوق‌العاده بوده که یک سوره، سوره هل اتا نازل شده درباره این عمل و مقامات اهل بیت، که حالا خود سوره و مقاماتی که برای اهل بیت توش هست و برای دوستان اهل بیت در به خصوص عوالم بعدی و قیامت فوق‌العاده است. من نمیخوام اون سوره رو بحث بکنم، خود این سوره بحث جداگانه ای داره. نمونه این آیات زیاده که درباره حضرت نازل شده. در کتب روایی ما درباره بیش از 1000 آیه قرآن نقل شده که اینها درباره امیرالمؤمنین و فرزندانشون اهل بیت علیهم السلام نازل شدند. کتاب‌های مستقلی در این زمینه بزرگان نوشتن که آیاتی که شأن نزولش امیرالمؤمنین علیه السلام هست اونایی رو جمع کردن و اهل بیت علیهم السلام. از جمله مرحوم بهرانی که از علمای بزرگ هستن تفسیر روایی دارن به نام تفسیر برهان و کتب قابل مطالعه دیگه هم دارن، حدوداً 3 قرن قبل میزیستن. ایشون کتابی دارن به نام اللوام اون نورانیه فی اسماء علی و اهل بیت هل قرآنیه، که در این کتاب دنبال این بودن اون آیاتی که در باب امیرالمؤمنین و اهل بیتشون هست اون آیات رو گردآوری بکنن. علمای اهل سنت هم این کارو کردن. کتبی داریم که سعی کردن که اون آیات قرآن رو جمع بکنن، از جمله کتاب حسکانی است که از علمای معروف حنبلی و قرن پنجم هجری است. کتاب شواهد و تنزیل داره، اونجا ده ها و بیشتر آیه قرآن رو، من نشد این آیات رو بشمارم ببینم چند تا آیه است، نقل میکنه که شأن نزولش امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام هستند. حالا هر یکی از این آیات اگر مورد دقت قرار بگیره و مقامات امیرالمؤمنین علیه السلام درش مورد بحث قرار بگیره، معلوم میشود که اون کسی که شأنیت داره برای این که وصی نبی اکرم و خلیفه نبی اکرم و جانشین ایشون در امت باشه، وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام هم. از آیات مهمی که در این زمینه نازل شده که همه شما باش آشنا هستید و این روزها خیلی شنیدید که فریقین نقل کردن علمای اهل سنت، اگه گاهی بیشتر از شیعه نقل نکرده باشن اینا رو کمتر نقل نکردن، که این آیات در روز قدیر خم نازل شده همین دو سه آیه معروف است. یکی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. پیغمبر ما، اون دستوری که به شما دادیم ابلاغ کنید، اگر شما این دستور رو ابلاغ نکنید رسالت الهی اصلا ابلاغ نشده. و بعدم پیداست نبی اکرم یه نگرانی جدی داشتن، بهشون اطمینان خاطر میدن که شما ابلاغ کنید و الله یعصمک من الناس. که بعد شنیده اید حضرت در راه برگشت از مکه دستور دادن اون قسمت از کاروان که رفتن برگردن و اونهایی هم که در بین راهن برسن توقف کردن. وقتی جمعیت جمع شدن در اون سرزمینی که به نام قدیر خم نامیده می شد، در اون سرزمین از جهاز شتر منبر یرا حضرت آماده شد. حضرت یک خطبه و سخنرانی فوق العاده عجیب و طولانی دارن که با سندهای مختلف اصلش نقل شده. اصلا میبینید مرحوم علامه امینی نام کتابشون رو القدیر گذاشتن و پیگیری کردن که این حادثه قدیر در کجاها نقل شده، برای این که ایشون نه فقط دنبال حدیث القدیر هم نبودن ها، همون که کتاب مربوطه به این میدان و بحث ولایت امیرالمومنین رو ببینن و جمع بکنن، از کتابخانه های نجف شروع کردن. ایشون میگن من 10,000 کتاب رو به دقت مطالعه کردم، کتابخانه های نجف و عراق تمام شده، بعد را افتادن تو دنیای اسلام از دمشق گرفته تا عرض کنم تپه قاره هند، همه رو زیر پا گذاشتن تا این کتاب القدیر رو بنویسن. و وقتی میرفتن تو مثلا شبه قاره هند، به احترام ایشون اگر کتابخانه مثلا 10 ساعت 8 ساعت در روز کار میکرد، گاهی 12 ساعت این کتابخانه باز بود. مرحوم علامه رفتن 500-600,000 کتاب رو کتاب شناسی کردن و از بین اونها، اونهایی که مربوط به موضوع بحث خودشون بوده، یا استنساخ کردن و یا حتی رونویسی استنساخ با دست کردن. ایشون قریب مثلا 4 ماه در هندوستان بودن، فقط نوشتن 10,000 صفحه استنساخ کردن با دست. اینو یکی از بزرگان نقل میکردم که من به ایشون گفتم که شما در هندوستان بودید، هوای هندوستان خیلی گرمه در تابستان و اینها، شنیدم شما روز 16 ساعت این طرف اون طرف مطالعه میکردید، آیا خسته نشدید؟ گرمای هندوستان شما را اذیت نکرد؟ به من گفتن فلانی، من وقتی فهمیدم هوای هندوستان گرمه که مثل شما یه نفری اومد از من این سوال رو کرد که آقا اینقدر کار میکنید، گرمای هندوستان شما را اذیت میکنه یا نه؟ اصلا متوجه نشده بودم هوای هندوستان گرمه. در هر صورت زحمت کشیدن و مدارکی رو که مربوط به قدیر هست از جمله در این کتاب جمع کردن. باز مثل مرحوم میرحمد حسین هندی در ابقات الانوارشون که از کتب معتبر بسیار ارزشمندشی است، همین تلاش های فراوان رو داشتن. یک کسی مولوی دهلوی در هند کتابی نوشته بود نام تحفه اثناعشریه، مال قریبه که 2 قرن گذشته است. این کتاب آمده گفته که این روایاتی که نقل میکنن شیعه سند نداره. ایشون حدود 30 جلد کتاب نوشتن که در این 30 جلد کتاب عمدتاً موضوعش 12 تا حدیثی است که شیعه نقل کرده و اثبات کردن که اینها همه از مجامع معتبر اهل سنت نقل شده، قابل مناقشه نیست. احادیثی که سندش قابل مناقشه نیست، دلالتش هم و مفهومش هم بر این که این وصایت مال امیرالمومنین است اصلا جای مناقشه نیست. بذار شما من اینو عرض بکنم، کمتر میبینید که علمای اهل سنت وارد این وادی بشن و حاضر باشن تو این موضوع بحث بکنن. معمولا بحثایی که میکنن بحثای حاشیه‌ایه. خیلی از شما مکه رفتید دیدید اونجا بحثایی که میکنن، چرا مهر میذارید، چرا زیارت میکنید، چرا درو میبوسید، در حالی که اینا محل بحث ما نیست که اصلا. اونی که محل بحث اصلی ماست این است که آیا واقعا وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شخصی رو به عنوان خلیفه بعد خودشون نصب کردن یا نه. همین پریشب ما یه جایی بودیم، یه آقایی که اهل بغداد بودن و مسیحی بودن، مسلمان شدن، بعدم شیعه شدن، الان در جامعه المصطفی قم درس میخونن، از فضلا هستن، تألیفات فراوانی دارن، دکترای فلسفه دارن و باسوادن انصافا. ایشون آمده بود ماجرای مسلمان شدن خودش رو میگفت، بعد رسید به این که من وقتی مسلمان شدم نمیدونستم که اصلا شیعه و سنی هست، تازه اسم شیعه و سنی رو شنیدم. خب من مسیحی متدینی بودم، کتب آسمانی، عهدین، تورات، انجیل و مسلط بودم، میخوندم زیاد. گفتم تفاوت این دوتا چیه؟ گفتن یکیشون میگن آقا نبی اکرم برای خودش وصی معین کرده، اونم امیرالمومنینه. یه دستشون میگن حضرت وصی برای خودش معین نکرده، مردم گذشته رفته تا خودشون بیان تکلیف رو معین بکنن، خودشون برای خودشون یک کسی رو معین بکنن. همین که اینو گفتن من گفتم این با پیغمبر بودن نمیسازه، من به عهدین آشنا هستم. موسی کلیم برای خودش وصی معین کرده، جناب عیسی و وصی معین کرده. بعد شروع کردن از عهدین میخوندن این قسمت ها رو، دقیقاً صحنه هایی که صحنه نصب خلیفه است که موسی کلیم وصی برای خودش معین میکنه شبیه صحنه غدیره، عین همین صحنه است. میگم برای من خیلی واضح بود که این مکتب مکتب درستیه، بعد پیگیری کردم میدونم اتفاقا همین درسته. حضرت وصایت برای امیرالمومنین از روز اول شروع کردن. شما میدونید در همون روز اولی که اینو فریقین این روایت رو نقل کردن، حتی در مجامع اهل سنت واقعا این روایت شاید بیش از مجامع شیعه نقل شده، که اون روزی که نبی اکرم دعوتشون رو علنی و آشکار کردن، تا 3 سال مخفیانه دعوت میکردن و اقوامشون رو جمع کردن، این آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، عشیره نزدیک خودت رو باید انذار کنی و بگی من پیغمبرم، رسالت خودت رو ابلاغ بکنی. جمع کردن همه رو، وقتی قریش رو، سران قریش رو جمع کردن، اونجا فرمودن من پیغمبرم، مبعوث به نبوت شدم، پیغمبر هستم. بعد اونجا یه جمله‌ای فرمودن، اینو فریقین نقل کردن، هر کسی که به من اول ایمان بیاره او وصی منه، خلیفه منه، وزیر منه. تصریح به این معنا کردن، پر از کتب اهل سنت از این. تنها کسی که برخواست وجود مقدس امیرالمومنین بودن که در آغاز نوجوانیشون بودن، قریب 13 سال داشتن. حضرت فرمودن علی جان بشینید شما، سلام الله علیه اجمعین. از نو تکرار کردن همین مطلبو گفتن، باز تنها امیرالمومنین برخواست. برای بار سوم تکرار کردن، فقط امیرالمومنین برخواستن، هیچ کسی دیگری بر نخواست. به طوری که وقتی مجلس به پایان رسید، اون اهل سنت مکرر نقل کردن، سران قریش دور ابو طالب پدر امیرالمومنین علیه افضل صلوات المسلین رو گرفتن و به حضرت درس کردن، ببین چه کار کرد پسر برادرت، پسر تو رو امیر بر تو قرار داد، بعد از این دیگه علی علیه السلام امیر توست، عنایت میکنید؟ خب ببینید خیلی واضحه. به قول همون آقا میگفتن، من به یکی از علما اهل سنت گفتم که شما بگید ببینم کی دلسوز تر بر امت بود، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دلش برای امتش، برای دینش، برای هدایت مردم بیشتر میسوخت، یا اولی ابوبکر؟ گفت پیداست وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. گفتم چطور شد که ابوبکر وقتی میخواست از دنیا بره برای خودش وصی معین کرد، عمر رو به عنوان جانشین خودش معین کرد، نبی اکرم وصی معین نکرد؟ گفت بله، میگن یه روایاتی داریم که وصیت خفیه به ابوبکر شده. گفتم این که خیلی دیگه بی‌انصافیه، روایت دار رو همه شما نقل کردید. اونجا از اول بعثت وقتی دعوت رو علنی کردن، حضرت امیرالمومنین رو به عنوان وصی معین کردن. حالا اینا حد بکنید، قرضم اینه، این آیه شریفه و 2 آیه دیگه، الیوم اکملت لکم دینکم و همچنین الیوم یأس الذین کفروا من دینکم و همچنین اون آیه که سأل سائل بعذاب واقع، اینا همه مربوط به حادثه قدیره. من این آیات رو نمیخوام باز بکنم، قرضم این نیست. ببینید مسئله اینه که چه کسی میتواند، اگر مسئله این باشه که آقا کی میتونه دنیای مردم رو آباد کنه، فقط اگر مسئله آخرت در کار نباشه، مسئله آبادانی دنیا اونم به معنی توسعه رفاه و توسعه مادی مدرن باشه، اینقدر ما بحث جدی نخواهیم داشت. ولی مسئله این است، چه کسی میتواند خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشه، این اختلافت حضرت رو در امتش بکنه و اون کاری و مأموریت الهی که ایشون در امت داشت و امتی رو که بت پرست بودن از دلشون مثل ابوذر و سلمان و مقداد تربیت کرد، کی میتونه این کارو بکنه؟ این معلم الهی، این مربی الهی که میتواند در مقابل دستگاه شیطان بایسته و این امت رو به سر منزل مقصود برسونه، اونها رو به معارف آشنا کنه، اون کیست؟ نزا بر سر اینه. اون کیه که میتونه این امت رو هم در دنیا و هم در آخرت دستگیری کنه و بارشون رو ببنده؟ این محل نزاعه. و الا اگر انسان رو شما در حد یک توده انبوه ماده ببینید که فقط دهن و دامن داره و غرایز داره و فقط میخواد غرایز خودش رو تأمین کنه، اگر انسان رو به تعبیر بعضیا یه میمون آدم بدونه، یه تک سلولی ها تکامل پیدا کردن شده انسان، یه میمون یه دومش افتاده، پشم و کرکش هم ریخته، ناخوناش هم پهن شده، این آدم نیاز به امیرالمومنین علیه السلام نداره. مسئله این است، انسانی که میخواد تا لقاء الله بره، از این دنیا شروع نشده انسان، کاروان وجودی انسان از عوالم قبل شروع شده، مسیری هم که داره تا لقاء الله هست، این انسانو چه کسی میتونه رهبری کنه؟ این جامعه مسلمین رو چه کسی میتونه رهبری کنه تا لقاء الله؟ کیه که تو عالم آخرت هم دستگیری میکنه، همه رو میشناسه، اسرار انسانها رو میشناسه؟ این مربی الهی کیه؟ این مربی الهی باید خصوصیتی داشته باشه، باید آگاهی ها و علومی داشته باشه، باید انسان ها رو بشناسه. دیدید بعضی ارباب معرفت رو میگن آقا اون معلم الهی، اینو من به خصوص برای جوان های عزیز عرض میکنم، دیدید این روزا یه مقدار بازارش داغ شده، دنبال استاد و مربی و معلم میگردن، گاهی تو دام میافتن. درسته ما برای رشد خودمون مربی میخوایم، معلم میخوایم، ولی اینو بزرگان گفتن، اون معلم الهی که میخواد دست منو بگیره و نسخه برا من بنویسه، اون معلم الهی بعد از عالم زر منو ببینه، ببینه من چه کارم، منو بشناسه تا برا من نسخه بنویسه. این کدام معلم الهی است که به اسرار ظاهری و باطنی ما آگاهه و گذشته و آینده ما رو میدونه؟ اون کدوم معلم الهی است که تو سیمای ما سرشت ما رو میبینه و میتونه بر ما نسخه بنویسه؟ بحث بر سر اینه، کی از متوسمینه؟ متوسمین اونایی هستن که به تعبیر روایات این صفت قرآنی رو دارن، متوسم هستن، میتونن تو سیمای آدم همه سرشتش رو، همه لایه های پنهانی وجود انسان رو بشناسن. ائمه اینجوری هم. ما یک وجود بسیار پیچیده داریم، مراتبی از وجود ما هست که از خود ما هم پنهانه، ما خودمون هنوز نمیدونیم اون مراتب وجودی ما چیه. کسی میتونه مربی انسان باشه که به زوایای وجود انسان، به خفایای وجود انسان، به پنهانیهای وجود انسان، به اسرار وجود انسان آشنا باشه تا برای انسان نسخه بنویسه؟ کسی میتونه دستگیر ما باشه که تو قیامت هم شأنی داشته باشه، بتونه ما رو جمع کنه، به سرمنزل مقصود برسونه؟ خلافت یعنی این، خلیفه خدا از اینجا کارش شروع میشه، خلافت میکنه تا قیامت و بعد قیامت. حالا من یه دو تا فقط روایت بخونم، فرصت توضیح دادنش نیست. یه روایتش راجع به قیامته، فرمود روز قیامت، این روایت رو اگر خواستن عزیزان ببینن در مجامع روایی ما، در تفاسیر روایی ذیل این آیه آمده که در سوره مبارکه بقره، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله، یه عده‌ای هستن برای خدا شریک قرار میدن، اینا رو مثل خدا دوست میدارن. اونجا این روایت مفصل آمده، فرمود روز قیامت ندا میاد از باطن عرش الهی، از بطن عرش منادی الهی ندا میده، اینه خلیفت الله فی عرضه، خلیفه خدا رو زمین کیه؟ داوود بر میخیزن، چون میدونید قرآن میفهمد جناب داوود سلام الله علیه مقام خلافت داشت، خلیفه خلافت جزئیه داشت، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی العرض، خلافت الهیه داشت. باز ندا میاد جناب داوود، در این مقام شما مقصود نیستید. اینجا وقتی میگن خلیفت الله، مقصود اون خلیفه مطلق خداست. دوباره منادی از باطن عرش ندا میدهد اینه خلیفت الله فی ارضه. امیر المؤمنین علیه السلام برمیخیزد. بعد دستور داده میشه هر کسی در دنیا دنبال حضرت حرکت میکرده و از انوار حضرت استفاده میکرده، استضایه به نور حضرت میکرده، تو این عالم هم دنبال حضرت حرکت کنه. حضرت همه اون کسانی که از اول تا آخر، از امم گذشته تا امت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مؤمن بودن، دستگیری میکنه، در مقامات خودشون تو بهشت قرار میده. چون میدونید این جز روایات ماست دیگه. فرمود، این روایت رو بخونم. یه کسی پرسید نبی اکرم ابوالقاسمن یعنی چی؟ حضرت فرمود که ابوالقاسم یعنی فرزندی داشتن اسمش قاسم بوده، کنیه ابوالقاسم گذاشتن. عرض کرد آقا بیشتر بگید. این از امام رضا علیه السلام این حدیث نقل شده. حضرت فرمودن که اینو قبول دارید این روایت رو؟ فریقین نقل کردن و سنی و شیعه. علیون قاسم الجنت و النار، تقسیم کننده بهشت و جهنم امیرالمومنین، یعنی مدار بهشت و جهنم ولایت اوست. خب بله درسته. حضرت فرمودن نبی اکرم فرمود انا و علیون ابا و هذه الامه، ما دو پدر این امتیم، ابوت معنوی دارن. اینم درسته. بعد فرمود که نبی اکرم پدر معنوی امیرالمومنین هم هست. ابوالقاسم یعنی امیرالمومنین، قاسم الجنت و النار، حضرت ابوالقاسم. در یه روایتی از امام صادق پرسید آقا این که میگید امیرالمؤمنین قاسم الجنت و نارن، مگر امم گذشته، انبیاء گذشته، امتهاشون قبل از این که نبی اکرم بیان، امیرالمؤمنین به دنیا بیان، مگر اونا هم ولایت امیرالمؤمنین رو قبول دارن؟ حضرت فرمودن همینطوره. بله. بعد حضرت استناد کردن به اون حدیث معروف، فرمودن نبی اکرم راجع به امیرالمومنین فرموده که کسی است که خدا و رسول رو دوست دارن و او هم خدا و رسول رو دوست داره. نمیشه هیچ مؤمنی از امم گذشته، از اول تا آخر، خدا و قبول داشته باشه، اون کسی که خدا و رسول دوست دارن رو دوست نداشته باشه. لذا همه مؤمنین امم گذشته مؤمن به امیرالمومنین هست. حالا توضیح این بمونه. همینطوری که ببینید نبی اکرم، اینو سنی و شیعه همه قبول دارن دیگه، مسلمه، مسئله امام زمان رو بیان کردن. صدها سال، قرنها قبل از دوره ما، دو سه قرن قبل از تولد حضرت گفتن فرزند من میاد و به ما وعده دادن و همه ما باید قبول کنیم ایشون رو. انبیای گذشتم از قبل بشارت به نبی اکرم و اهل بیتشون میدادن. کتب عهدین پر است از این بشارت ها. فرمود همه امم گذشتن مؤمنینشون مؤمن به امیرالمؤمنین هستن، به ایمان به امیرالمؤمنین علیه السلام دارن. حالا اینات بکنید. پس بنابراین یکی این است که در روز قیامت این کسی که خلیفه است، روز قیامت همه قولهایی که نبی اکرم به امتشون دادن وفا میکنن. همه کسانی که تو دنیا دنبال حضرت حرکت کردن از امم گذشته تا این امت دستگیری میکنن. بعد حضرت فرمودن میگن حالا بقیه هم برن دنبال ائمه خودشون، هر کسی میره دنبال امام خودش. این آیه رو اونجا حضرت معنا کردن استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا ورعوا العذاب. اینایی که ائمه جور بودن شروع میکنن تبری جستن از پیروانشون، و بی خود دنبال ما آمدید، کی به شما گفت دنبال ما بیه؟ و تقطعت بهم الاسباب و یقول الذین تبعوا. وقت اونایی که دنبال این ائمه جور میرفتن بهشون میگن ای کاش ما دوباره برمیگشتیم به دنیا، از شما تبری میجستیم. اون موقعی که ما تو دنیا بودیم دنبال شما حرکت کردیم، حالا تو این دنیا که شما بعد از ما دستگیری کنید تبری میجوید. چرا تبری میجوید؟ چون کاری نمیتونن کنن برای کسی. پس ببینید خلیفه این آدمه. خلافت از اینجا شروع میشه تا قیامت ادامه داره. خلیفه حضرت اون کسی است که تو قیامت هم دستش بازه. این روایت باز فریقه نقل کردن، فرمود روز قیامت یا علی منبری نصب می شود برا من. این حدیث رو در مجامع ما از امیرالمومنین نقل کردن تو آخرین لحظات حیاتشون. منبری نصب می شود، من میرم رو پله بالای منبر می شینم، شما یک پله پایین تر می شینید. مالک بهشت میاد از طرف خدای متعال همه کلیدهای بهشت رو میده تحویل من، من تحویل شما میدم. مالک جهنم، کلیددار جهنم میاد همه کلیدهای جهنم رو میده دست من، من دست شما بدم. این یعنی خلیفه. مسئله خلافت، مسئله مدیریت این دنیا و ایجاد یک تمدن مادی نیست. ما یه همچین کسی میخوایم که تا اونجا متصرف باشه، کلید بهشت و جهنم دستش باشه. ما دنبال این آدم هستیم. این یک آیه. خصوصیت دومی که امام باید داشته باشه که این هم در باب امیرالمومنین علیه السلام هست، اینه باید تو دنیا شاهد ما باشه، باید بتونه ما گذشتمون، ظاهرمون، باطنمون رو ببینه. این آیه قرآن هم شأن نزولش در باب ائمه علیهم السلام و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم. لتکون شهدا علی الناس، که شما شاهد بر مردم باشید. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول هم شاهد بر شما باشه. این امت وسط کیا هستن؟ بعضی گفتن امت وسط مفسرین یعنی مسلمونا. مسلمونا امت وسطن. امت وسطن یعنی چی؟ یعنی بین افراط و تفریط دینشون، یا نه دعوت به گوشه‌گیری میکنن و نه دنبال دنیا میرن و فقط دنیا پرستن. امت وسطن، بعضی ها اینجوری معنا کردن. ولی این حرف برای در جای خودش درست باشه که امت نبی اکرم یا امت وسطن. دین حضرت یه دین معتدله، ولی این آیه اینو نمیخواد بگه. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان قرائنی آوردن، میگن مقصود از امت وسط اینا نیستن. چرا؟ چون خدای متعال بفهمند ما شما رو امت وسط قرار دادیم که شاهد باشید بر مردم. مگر ما شاهد بر مردمیم؟ این امت وسط کسانی هستند که مقام شهود دارن، میبینن. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، شاهد باشید. و دوم این که این امت وسط از خود آیه استفاده میشه، لتکون شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. اینا واسطه بین رسول و مردمن. لذا روایات ما تفسیر کرده فرمود امت وسط ما ائمه هست، ما شاهدیم. ائمه علیهم السلام شاهد عمل ما هستن، میبینن واقعا، اشراف دارن. حالا چجور میشه یه آدمی مشرف باشه، تو خونش نشسته همه عالم رو میبینه؟ اینو در روایات توضیح داده. سوال کردن از امام صادق علیه السلام، آقا امام تو خونش نشسته، پرده ها افتاده، دیوارهای زخیم، حجاب های عظیم، چجور میبینه همه جا رو؟ چجور مشرفه به ماست؟ حضرت فرمود در انبیا و ما غیر از ارواحی که در مؤمنین است، یه روح پنجم است، روح القدس در ما هست. وقتی روح القدس در امام قرار میگیره، اون روح القدس مشرف به همه عالمه. با روح القدس هست که ما همه عالم رو میبینیم. فرمود در اصحاب یمین و مؤمنین 4 روح هست: روح الایمان، روح القوه، روح الشهوه و روح المدرج. در ما 5 روح، روح القدس. در غیر مؤمنین یه روح، روح المدرج. نفسه، فقط میتوانن بخورن، بخوابن، لذت مادی ببرن. اون حیاتهای دیگه درشون نیست. فرمود در ما 5 روح، روح القدسه. در بعضی از روایات یه تعبیر دیگه ای داره، فرمود بین امام، امام وقتی به امامت میرسد، بین او و حضرت حق یک عمودی از نور هست. در این عمود نور همه امت رو میبینه، همه اعمال رو میبینه. چون امام میخواد رهبری کنه، میخواد خلافت کنه، تا نبینه که نمیتونه دستگیری بکنه. لذا امام علیه السلام، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به تک تک افراد امتشون ناظرن. و این یک نوع شهوده که ما در حالی که داریم انجام میدیم، هم خدای متعال شاهده بر ماست، هم رسول، هم ائمه علیهم السلام شاهدن، میبینن. نه فقط ظاهر ما رو میبینن، صفات باطنی و ریشه های عمل ما رو هم میبینن. یعنی ممکنه یه موقعی کسی ظاهر ما رو ببینه، ما ظاهر فریب باشیم، باطنمون صالح نباشه، منافق باشیم، امام باطن انسان رو هم میبینه. میامدن محضر ائمه علیهم السلام، در روایت هست میامد محضر امیرالمومنین، عرض کرد آقا ما شما رو دوست داریم، از دوستان شما هستیم. حضرت یه نگاه کردن فرمودن اینجوری نیست، من تو رو از دوستان خودم نمیبینم. فرمود ما از متوسمین هستیم، ما تو سیمای شما که نگاه میکنیم میفهمیم چه کاره ایم. دیگری میامد میگفت آقا من محب شما هستم. فرمودن درست میگی، اگر محب ما هستی آماده ابتلاعات باش. دوستان ما ابتلاعاتشون سنگینه تو دنیا. سرائر انسان ها و باطن انسان ها و ظاهرشون رو میگیدن، شاهد بودن و این شهادتشون، این آگاهیشون هم آگاهی به اذن اللهه. اونها به اذن خدا میدیدن و وقتی هم میدیدن بی تفاوت نبودن. اینجور نیست که وقتی میدیدن فلان مؤمن عیب داره رهاش میکردن. الان هم امام زمان علیه السلام اینجوری هست، اگر شاهد بر اسرار ما هستن، همه ما رو میبینند و ناظر به همه ما هستن، به تعبیر روایات عینکن ناظرت به اذنک، به اذن خدا به همه ما مسلطن و مشرفن، سر ما رو هم میدونن، اون لایه های وجودی ما که از خود ما پنهانه میبینن، این دیدن اینجوری نیست، وقتی میبینن دست به کار میشن، سعی میکنن ما رو کمک کنن، رشد بدن. اینطور نیست که اگر یه عیبی از یه مؤمنی میبینن این عیب رو قبول کنن از کنارش، یا علیاذ بالله برن افشا بکنن، یا برن حتی به روی خود مؤمن بیارن. کنار امام علیه السلام نشسته به اسرارش آگاهن، اصلا به روی اونه میارن، مگر یه جاهای مخصوصی باشه که امام علیه السلام لازم بدونن برای تربیت یه شخصی یه مطلبی رو، یه پرده ای رو کنار بزنن. در یه روایتی داره که امام صادق علیه السلام از یکی از اصحابش پرسید بابا فلانی برادرت چیکار میکنه؟ گفت برادرم خیلی آدم متدین و خوبیه. گفت عقیدش راجع به ما چیه؟ گفت خیلی احتیاط میکنه، چون براش اثبات نشده ولایت شما، احتیاط میکنه. دیدید بعضیا احتیاطاشون رو اینجا میذارن. حضرت بهش گفتن که خب خوب بودیم برادرت اگه بخواست از این احتیاطا بکنه، فلان صحنه کنار دریا که پیش آمد اونجا احتیاط آمد بشه برادرش، و برادر رو دید و احوال پرسید، گفت آره امام صادق علیه السلام احوالتو پرسیدن، من گفتم این احتیاط میکنه، ولایت شما رو قبول نکرده چون نمیدونه. حضرت گفتن خوب بود اونجا کنار دریا احتیاط میکرد، دید عجب این کنار دریا بوده، حضرت مشرف بهش بودن، احوالاتشو میدیدن. بعد مؤمن شد، قبول کرد ولایت حضرت. یه جایی ممکنه پرده رو بالا بزنن برای آدمی، برای اینکه هدایتش بکنن. ما میدونید اگر یه عیبی از یه مؤمنی علیاذ بالله برامون پیدا بشه، به جای اینکه بارشو برداریم علیاذ بالله شروع میکنیم طعنه زدن، تعییر. امام اینجوری نیست. امام اگر شاهده شفیعه، میبیند که دستگیری بکند. اگر خدای متعال بهش اجازه داده میبینه که دستگیری کنه. من گاهی دیدم بعضی هم اینها فلانی باطن آدم ها رو میبینه، خب ببینه ثم مازاد به چه درد میخوره. امام اگر میبینه به اذن الله میبینه، و وقتی هم میبینه دستگیری میکنه. فرمود ائمه علیهم السلام لتکونوا شهدا علی الناس، شما شاهد بر مردمید، و یکون الرسول علیکم شهیدا، حضرت هم شاهد بر شما. علاوه بر این که عمل ما رو الان میبینن، یه چیز دیگه هم هست. بعد از این که ما عمل رو انجام دادیم، عمل میخواد بره بالا، تو مراحل سیرش میرسه دست امام، دست وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دوباره اونجا هم عمل ما ارائه میشه بهشون، راجع به عمل ما تصمیم میگیرن، حالا یا شفاعت میکنن کاری بعد انجام بدن. این رو هم در قرآن فرموده، این در قرآن آیش هست، خدای متعال میفهمد قل اعملوا، به این مردم بگو شما عمل انجام بدید، ولی توجه داشته باشید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمن، عمل به رؤیت خدا میرسه، به رؤیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میرسه، به رؤیت مؤمنون میرسه. حالا من بعضی روایات رو بخونم، روایات زیل این آیه فریقین هم دارن. در روایت است که امام صادق علیه السلام فرمودن که وجود مقدس رسول الله رو از خودتون ناراحت نکنی. گفت آقا حضرت بیش از یه قرن از دنیا رفتن، مگه ما دستمون به حضرت میرسه که حضرت رو ناراحت کنیم؟ مثلا حضرت به اون نامه عمل شما به دست حضرت میرسه، در بعضی روایات داره هر هفته، گاهی داره بیشتر. حضرت وقتی ببینن شما خلاف کردید ناراحت میشن، بسه میخورن. مواظب باشید حضرت رو ناراحت نکنید. عمل ما در سیر خودش میرسه به دست حضرت. بعد حضرت فرمودن قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. همه ای ما باید بتونیم، قرنای قبلم همینطوره، آینده هم همینطورم، فسیر الله عملکم
و رسوله.
عبدالله ابن زیاد به امام رضا عرض کرد این حدیث در کافیه، گفت آقا برا ما دعا کنید، برا من و زن و بچم هم دعا کنید. دیدی ما التماس دعای مؤمنی پیدا کنیم، التماس دعا بشمونیم، کار خوبی هم هست. حضرت فرمود از دیگران برای خودتون تقاضای دعا کنید، چون نمیدونید دعای کی در حق شما مستجابه. شاید یه مؤمنی باشه دستش بالا بره خالی بر نگرده. به امام رضا عرض کرد آقا بر ما دعا کنید. اینو به ما یاد دادن دیگه، محضر امام میرید بگید آقا بر ما دعا کنید. به امام زمان عرضه بدید آقا بر ما دعا کنید. همینطوری که برادرای یوسف بعد از اینکه تخطی کردن پدرشون گفتن یا ابانا استغفر لنا، پدر برای ما استغفار کن، همون صحبه استغفر لکم. وقتی سحر دست یعقوب بالا رفت خدا گناه اینا رو بخشید. ما هم خوبه با اماممون اینجوری باشیم دیگه، بگیم یا ابانا استغفر لنا. به امام رضا عرض کرد یا ابن رسول الله برای من و خانوادم دعا کنید. حضرت فرمود ما دعا نمیکنیم، ما ناظر به عمل شما، ما دعاتون میکنیم همیشه، حواسمون به شما دوستانمون هست. تعجب کرد که امام رضا میفرمایند که آقا ما ناظریم، میبینیم، حواسمون به شما هست. خب گاهی فرسخ ها صدها فرسخ از امام دورن. حضرت فرمود عجب، مگه قرآن نخونید؟ قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. فرمود مؤمنون یعنی امیرالمؤمنین. در روایت دیگه اصلا ما ائمه، اونا مؤمن کاملا. این روایت رو از ابن عباس در شواهد و تنزیل نقل کرده. در شواهد و تنزیل حسکانی عرض کردم از علمای اهل سنت مال قرن پنجمه، کتابش هم کتاب فوق‌العاده لطیفی است. اونجا نقل کرده فرمود هیچ آیه ای نیست که در اون آیه خطاب به مؤمنین شده باشد یا ایها الذین آمنوا و الذین آمنوا گفته شده باشه الا اینکه شریفشون و امیرشون تو این آیه امیرالمؤمنین، مخاطب امیرالمؤمنینه، مصداق اشرفش امیرالمؤمنینه. امام رضا فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. فرمود مؤمنون یعنی علی ابن ابی طالب، یعنی ما ائمه هم. پس اونا ببینید شاهد بر ما هستن، هم شفیعن و هم بعد عمل ما به اونا ارائه میشه. ما یه چنین امامی میخوایم، اگه کسی دیگه ای سراغ دارن به ما خبر بدن، ما دنبالش میریم. اگر یه امامی سراغ دارن که اینجور شاهده و اینجور شفیعه، اگر یه کسی سراغ دارن که اینجور محیط به ماست، رأفت به ما داره، محبت به ما داره، عیب نداره اگه سراغ دارن. ما که پیدا نکردیم، اگه پیدا کرده بودیم دنبالش میرفتیم. این که ببینید ما دنبال منادیان تو طول تاریخ نمیریم و شیعه نرفته و الان هم دنبال این منادیانه به اصطلاح توسعه تو دنیا نمیره، چون بیش از این چیزها رو میخواد. اینایی که اینا میگن چیز کمی است برای ما. ولی اگه ما این چیزها رو میخواستیم، قانع بودیم، دنبال اینا حرکت میکردیم. اون اوصافی که در امیرالمؤمنین علیه السلام هست که در قرآن عرض کردم صدها آیه این اوصاف رو بیان میکنه، این اوصاف است که ما رو به سمت امیرالمؤمنین و وجود مقدس ایشون هدایت کرده و همین اوصاف هم هست که خدای متعال به خاطر این اوصاف ایشون رو خلیفه قرار داده و دینش رو با خلافت ایشون، با ولایت ایشون کامل کرده، با وصایت ایشون کامل کرده. انشاءالله خدای متعال همه ما رو از بهترین شیعان حضرت قرار بده. یه داستان من عرض بکنم برای اینکه فی الجمله معلوم بشه این شهود یعنی چیا، چطور میشه امیرالمومنین شاهد ما. همین الان اسرار ما رو حضرت داره میبینه، این یعنی چی شدنیه. خدا حفظ کند یکی از اساتید بزرگوار ما رو، ایشون میفرمود، شما آشنا هست اسدالله حسنزاده، این از ایشونه، ایشون میگفتن ما استادی داشتیم برادر علامه طباطبایی که خود ایشون میگفت علامه طباطبایی از من پرسیدن اخوی ما چجورن، شاگرد اخوی هستید، ایشون چجوره از نظر علمی. گفتم آقا اخوی اخوی هستن، یعنی مثل خودتون هستن، الا اینکه ایشون بزول شما کتون،
شما دیر حرف با آدم میزنید، ایشون نه دستش بازتره، بیشتر با آدم حرف میزنه، اسرار رو میگه. میفهمودن من شاگردی ایشونو میکردم و خدمت به ایشون میکردم و ایشون هم شاگرد آیت الله قاضی بودن و از شاگردان مرحوم آقای قاضی بودن. میفرمودن که من به ایشون گاهی عرض میکردم بعد از رحلت مرحوم آیت الله قاضی، نه در دوره حیاتشون، میدونه ایشون سال 65 قمری فوت کرد، قریب 67 سال گذشته، مرحوم آقای قاضی سال 65 هجری قمری فوت کرد، 365 یعنی 68 سال گذشته، 67 سال گذشته فوت کردن. آیت الله حسن‌زاده میفرمودن که من به استادمون میگفتم شما گاهی خدمت استادتون آقای قاضی میرسید بعد از رحلت آقای قاضی، یه یادی هم از ما بکنید، بگید از ما هم دستگیری کنن. میفهمونن یه سالی تابستونا من میرفتم شمال کلاس داشتم شهر خودمون، ایشون هم تبریز. یه روزی در خانه من از درس آمدم خسته، بچه‌ها سر و صدا کردن، من یه جمله‌ای گفتم عصبانی شدم، بعد از ظهر دیدم حالت قبض باطنی به من دست داده، خیلی ناراحتم، هر چه میکنم این حالت از من جدا نمیشه، عذرخواهی کردم، شیرینی خریدم، نشد. راه افتادم برم تهران، از تهران به تبریز استادمونو ببینم، ازش چاره کارو بخوام که چیکار کنم این حالت از من برداشته بشه. رفتم تهران و از اونجا به تبریز، نزدیک اذان صبح رسیدم، نمازمو خوندم، گذاشتم هوا روشن شه، رفتم در منزل استاد بزرگوار آقای الهی، برادر علامه بزرگوار طباطبایی. همین که در زدم کیه فلانی، هم آمدن پشت در، شروع کردیم احوال پرسی کردن، هنوز من حرف نزده بودم، گفتن فلانی من خدمت آقای قاضی که بودم، آقای قاضی فهمودن چجوری فلانی اهل این راه میخواد با ما باشه در حالی که با زن و بچهش بد اخلاقی کرده. عنایت میکنی؟ یعنی اشراف. مرحوم آیت الله قاضی تو عالم برزخ احوالات این آقا رو تو آمل میدیده. حالا امیرالمومنین چطور؟ اینا همه یه جلوه از علم امیرالمومنین به اونا داده شده، اینا همه احترامشون به اینه که ریزخار سفره امیرالمومنین هن. این معنی قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمن، ظاهر و باطن همه ما اگه دنبال امیرالمومنین میریم برای اینه، آقا ایشون اسرار ما رو میدونه، ایشون از طرف خدا مأذونه، خلیفه است، شفیع، دستگیره. یه زیارت جامعه کبیره رو در حق امیرالمومنین بخونید، آخرش بگید موالی الا احسی ثناءکم. آقا این حرفایی که من زدم این ثنای شما نبود، شما خیلی از اینو بالاتر. این روز روزیست که خدای متعال به این وجود مقدس مأموریت داده بیاد دست ما رو بگیره. لذا الیوم یئس الذین کفروا، دیگه مایوس شدن کفار، فهمیدن با آمدن امیرالمومنین کار تمامه. انشاءالله خدای متعال همه ما رو از بهترین و شایسته ترین دوستان و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام قرار بده به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.